أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم، أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، لتصل إلى معدن العظمة، لتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليهم عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. قدر سپاس گذاریم به جهت این فتح عظیمی که نصیب مسلمین و جبهه مقاومت به ویژه انقلاب اسلامی و مردم ایران شد. به بارگاه بلند خالق منان متعال سجده سپاس می‌ساییم که اینچنین ملت ما رو با سربلندی به پیروزی قاطع و نمایان و شایان رساند. از همه کسانی که همه ارکان و عناصری که در خلق این حماسه عظیم تاریخی و تحصیل این فتح عظیم برای ملت ایران، فتح تاریخ ساز، فتح بیمانند، بی‌نظیر و پربرکت و دامنه‌دار شریک بودند. از همه اینان بعد از سپاه به بارگاه الهی تشکر میکنیم، سپاسگزاری میکنیم. از عمق جان و سویدای دل این فتح عظیم و پیروزی نمایان و شایان رو که فراشنگ آمده به محضر مبارک از تبقیت الله که صاحب اصلی این کشورند، صاحب اصلی این انقلابند و صاحب اصلی این نظامند، چون که این انقلاب مقدمه ظهور اون بزرگوار، انقلاب جهانی اون بزرگوار است، چون که این نظام، نظام جمهوری اسلامی، نظام ولایی است و تحت ولایت او و رهبری ما به عنوان نیابت او این کشور رو و این نظام رو اداره می کنند. اولا به محضر مرکز بقیت الله جلال تعالی فرج و شریف تبریک عرض میکنیم. ثانیا به شهدای عزیز، شهدای بزرگ، خاصه قائد شهید عظیم الصمد آیت الله العظمی، امام شهید خامنه ای، و رهبر فرزانه انقلاب حضرت الله حجا سید مشتبای خامنه ای حفظه الله و رعاه، به همه مراجع که پشتیبان رهبری بودند، پشتیبان ملت بودند، و رهبری که در همین برهه کوتاه تصدی رهبری و تولی ولایت شیعه و انقلاب و زعامت امت نشون دادند جوهر ولاییشون رو و به درستی و به نیکی مدیریت کردند کشور رو و قهرن تدبیرشون صحنه بزرگی در آفریدن این حماسه عظیم داشت. و همه مقامات، مدیران کشور که پای کار انقلاب و نظام بودند، کشور رو مدیریت کردند، اجازه ندادند چیزی از نقاط ضعف، کاستی، کمبود مجال بروز پیدا کنه. در شرایط جنگی آنچنان شؤون و امور کشور رو، مخصوصا جهات معیشتی مردم رو مدیریت کردند و تأمین کردند که مردم هیچ حس نکردند شرایط جنگی است. به فرماندهان و رزمندگان قهرمان سپاه و ارتش و بسیج و همچنین به همه ارکان جبهه مقاومت باید تبریک بگیم. باید تبریک بگیم به ملت شریف و شجاع و شهادت طلب ایران، میهنمان و منطقه، و مردمان عرصه جبهه مقاومت، به ویژه خانواده های شهدا، شهدای ایران، شهدای لبنان، شهدای فلسطین، شهدای عراق، شهدای یمن، همه جبهه مقاومت. به هر حال این پیروزی هم محصول اهتمام همین عناصری که به اونها اشاره کردیم قلمداد میشه و هم باید و قهرن به همه اونها تبریک گفت. امروز پذیرفته شده است بعد از 40 روز مقاومت که با شهادت و عروج ملکوتی قائد عظوم شأن از آیت الله العظمی امام خامنه ای رضوان الله السلام علیه آغاز شد و در 40 روز شهادتش در چله ایشون نتیجه این مقاومت جانانه طعم شیرین اون به کام مردم نشست و با 40 اون بزرگوار که امروزه دریغا خان و تسلیت گوی این واقعه تلخ و این داغ بزرگ و سترک هستیم، این مقاومت به ثمر نشست. البته باید این پیروزی رو ارث اون امام شهید و اون قائد عظیم دانست که او طی 30-40 سال تدبیر کرد و تدابیر او و میراثی که از تدابیر او و حیات بابرکت او باقی مونده بود و به حرمت خون پاک و پربرکت او بود که این فیروزی و فتح نصیب ملت ما شد. به هر حال او کشور را امن کرد و ملت را ترک کرد. او تدبیر کرد این قدرت عظیم را به وجود آورد که ما بتوانیم در مقابل تمام قدرت ها بیستیم. قدرت قاهره امریکا که 80 سال بود طعم شکست رو آشکارا نچشیده بود، هیچ جا دست بالا نبرده بود، دست تسلیم، اما امروز با خاری و خفت با حقارت اعلام کرد که 10 شرط ایران رو به عنوان مبنای مذاکره میپذیره و دست از سلاح بر میداره و تسلیم میشه. اینکه ما امروز در آستانه یک مذاکره تاریخی و تاریخ‌ساز هستیم. قطعا مسئولین ما به اون چه اتفاق افتاده، به عمق اون چه، به عظمت اون چه رخ داده است واقفند و باید مذاکره را از موضع طرف پیروز جنگ وارد شن و انجام بدن و دیگر باید از پایگاه و جایگاه یک ابرقدرت نوظهور و تازه نفس با دنیا و با طرف مقابل جنگ سخن بگویند و باید توجه داشته باشند که ملتی عظیم بی‌نظیر پشتشون هست، یه ملتی که 40 شبانه روز است در کف خیابانه. این یک مطلب تاریخی است. تاریخ بشر چون این چیزی رو سراغ نداره، ملتی یک پارچه 40 روز شد، اگر 4 سال هم میشد گفتند ما پایکار هستیم. 40 روز شبانه روز در کف خیابان در عرصه بودند، در صحنه بودند، در میادین بودند، با فریادها، با خروشی که برآوردند از عمق جان، از عمق دل و پشتیبانی کردند رزمندگان رو. الان هم پشتیبانی میکنن رزمندگان میدان دیپلماسی رو. مذاکره کنندگان ما میدانند باید بی‌محابا اصرار کنند بر تحقق این دهشتی که ما اعلام کردیم، بی کم و کاست، به ویژه بر مالکیت و مدیریت تنگه هرمز اصرار قاطع داشته باشند. طبق آمار میگن 32,000 کشتی در یک سال از این تنگه عبور کرده. اگر بنا باشد که ما حق حقوقمون رو استیفا کنیم که خواهیم کرد، سال آینده اگر 32,000 کشتی عبور کنه و برای هر کشتی 2,000,000 دلار ما اخذ کنیم، سالانه احوزون بر 60 میلیارد دلار درآمد ما از این مدیریت و اعمال حاکمیت و مالکیت فراچنگ خواهد آمد. این مسئله بسیار مهمه، باید بر این اصرار ببرزند و هیچ کوتاه نیام. اخراج امریکا از منطقه شرط اساسی ماست. باید امریکا پایگاه‌های استعماری خودش رو که تحت عنوان پایگاه نظامی در منطقه ایجاد کرده خارج بشه. پایگاه‌هاش نابود شده و حق نداره پایگاه‌ها رو احیا کنه از نو و ما اجازه نخواهیم داد. در مذاکره اینو با قاطعیت باید بگن و دشمن باید تسلیم بشه و بپذیره. برچیده شدن پایگاه‌های استعماری آمریکا از مهمترین شروط ماست و هیچ ذره‌ای نباید از اون کوتاه بیان. لغو کلی تحریم‌ها باید با جدیت صورت بپذیره. قطعاً و مسلماً ما بر موضوع هسته‌ای اصرار داریم و اصرار باید ورزیده بشود که همه عناصر و عوامل مذاکره کننده به اهمیت این قضیه واقفند و توجه دارند و دیگر شروطی که ذکر شده. مبادا غنایم نقدی تاریخی تاریخساز فراچنگ آمده به حرمت و به برکت خون پاک شهدا، خاصه خون فیاض و پربرکت قائد عظیم الشأنمون، فرماندهانمون، امیرانمون، سردارانمون، سیاستمدارانمون، توده مردم، نوجوانان و کودکان و نونهالان و حتی شیرخوارگانی که خون پاکشون چونان علی اصغر امام حسین سالم بر خاک ریخت، حاصل و در واقع نتیجه این خونهاست این پیروزی ها و مقاومت مردم پای کار، جهاد پهلوانانه و قهرمانانی همه رزمندگانمون و راهبری رهبر عزیزمون، این همه غنایمی که به دست آمده مباد ذره آسیب ببینه، باید این غنایم حفظ بشه. تنگه احد امروز سراسر عرصه جنگ و میدان است و از این میدان باید همچنان حفاظت کنیم. عدم اعتماد به دشمن غدار فریبکار، چه شیطان بزرگ امریکا چه شیطان کوچک رژیم صهیونی. این مطلب بسیار مهمی است. همه میگوییم باید در عمل هم به اون ملتزم باشیم. ذره اعتماد به دشمن جرم است. ذره اعتماد به دشمن گناه است. ذره اعتماد به این دشمن خیانت است. باید ما یک دست بر ماشه سلاح‌های دشمن شکن و دست دیگر بر حلقوم در حال اختناق دشمن دنی کار مذاکرات پیش ببریم. با دستی که بر ماشه است، هر آن که کمترین خطا از اونها دیدیم، کمترین خیال خیانت از اونها احساس کردیم، ماشه رو بچکانیم. و دست دیگر به حلقوم دشمن که در حال اختناق است. مبادا این حلقوم رها بشه. او در حال خفگی است. این رو باور کنید و باور کرده ایم. دشمن در حال خفگی است. اون چه تو این چند روز اخیر اتفاق افتاد و اون چه احتمال دادند، و شاید بو بردند و من تنها فقط اشاره میکنم، که اونها میدانند اگر بنا باشه نبرد ظالمانه و تحمیلی اونها بر ما همچنان ادامه پیدا کنه، ما این امکان رو امروز پیدا کردیم که خود امریکا رو، خود واشنگتن رو و خود نیویورک رو بزنیم. این رو دانستند و کافیست یک موشک اونجا بیفته. چنان که یه موشک ما اروپا رو به سمت ما آورد، یا اومدن کنار ما ایستادن یا روبرو ما نایستادن. یک موشک به جزیره کاستاریکا که با برد 4400 کیلومتر بود، اروپایی‌ها رو به این نتیجه رسوند که ما اگر بناشو اروپا رو میزنیم. و یه موشک اگر وسط پاریس بیفته، یعنی کل فرانسه به هم ریخته. یک موشک اگر به وسط لندن بیفته، یعنی کل اروپا به هم ریخته، کل انگلستان به هم ریخته. و یه موشک ما اگر اراده کنیم به واشنگتن یا نیویورک اصابت کنه، یعنی کل امریکا به هم ریخته. اینو میدانن، اینا کاملا بهش توجه دارن. مسئولین ما بهتر از ما خبر دارن از توانایی نظامی شگفتانه ای که ما هنوز رو نکردیم اینها رو. لذا اصلا نباید به دشمن اعتماد بشه و در نتیجه مردم همچنان شعورمندانه و شورانگیز در عرصه پشتیبانی و خروش و فریاد بر سر دشمن حاضر باشند. هنوز جنگ تمام نشده. ما فقط به دشمن اجازه دادیم که بتوانه بیاد و ما فرصت کنیم بشینیم شروطمون رو بر اونها تحمیل کنیم. همین و بیش از این نیست. و نکته آخر این که ایران پس از جنگ دیگر ایران قبل از جنگ نیست. ایران قبل از جنگ یه ایران ناشناخته بود، ایرانی که دشمن تصور میکرد ضعیف است، ایرانی که تنها یک کشور در منطقه به حساب می آمد، نه یک قدرت. و ایرانی که احیانا اگر امتداد میدانی داشت، در منطقه داشت، در غرب آسیا بود. اما امروز ایران قدرت قاره‌ای است. ایران یک قدرت جهانی است و در مقیاس جهانی با دنیا باید سخن بگه. ایران پس از جنگ دیگر ایران قبل از جنگ نیست، چنان که امریکای پس از جنگ هم همون امریکای پیش از جنگ نیست. ایران یک قدرت در حال ظهور و عروج و صعود است. امریکا یک قدرت پوشالی در حال سقوط. لذا ما به این موقعیتمون باید تفتون و توجه داشته باشیم. پس از این با دنیا و در منطقه با خودی و دشمن از جایگاهی که اول قدرت فراقاره‌ای نوظهور باید سخن بگیم. و این معنیش این است که با دوستانمون دوستی و با دشمنانمون بال التزام به لوازم دشمنی باید برخورد کنیم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این سیاست ما قاطعانه به عنوان یک قدرت نوظهور خواهد بود. پس از این کشورهای حاشیه خلیج فارس هم باید بدانند اگر صادقانه رویهشون رو تغییر بدن. جایگاه و پایگاه در اختیار دشمنان مسلمان ها و ایران و جبهه مقاومت قرار ندهند و ملتزم باشند به حکم ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، ایران پناهگاه اونا خواهد شد. ایران شاید اونها رو ببخشه. ایران مأمن اونها خواهد شد. در حق اونها پدری خواهد کرد. از اونها حفاظت خواهد کرد. صیانت خواهد کرد. امنیت اونها رو تأمین خواهد کرد. و اما اگر همچنان مثل گذشته با دشمن همدلی و همدستی کنند، بدانند که جز دشمن قلمداد خواهند شد و بدانند که در زمره کفار به حساب خواهند آمد، هم دست کفارند. در چه دیگه رحماء بینهم جایگاه نخواهد داشت، اشد علی الکفار شامل اونها هم خواهد شد. امیدواریم سران و سرسپردگان، سران سرسپرده و اگر اونها نه اغلاشون، نخبگانشون این حقیقت رو دریافته باشند که یک همسایه قوی در کنارشون هست و به جای مقابله و مواجهه و توطئه علیه او بیان در پناه و در امنیت زندگی کنند. امیدواریم دیگر منطقه روی جنگ نبیند. امیدواریم دیگر منطقه با گام‌های آلوده و پلید کفار و قدرت‌های زورگو آلوده نشود و ان شاء الله خدام تعال چنان که عنایت فرمود، تدبیر فرمود، در همین 40 روز بارها اعجاز و کرامت رخ داد و آشکارا دیدیم. اونچه در جنوب اصفهان در طبس دوم رخ داد دیدیم، آنچه در صحنه های مختلف در این 40 روز با آشکار ملاحظه کردیم. انشاءالله این امدادهای غیبی الهی همچنان ادامه خواهد یافت. خدا خدای ایران است، دارال ایمان است نه دارال کفر. خدا خدای خامنه ایست نه خدای ترامپ. خدا خدای مؤمنین است نه کفار. و قهرن دست این خدای مهربان پشت این نظام، این انقلاب، این ملت و کل جبهه مقاومت و کل مستضعفان جهان هست ان شاء الله. خب مختصری هم بحث کنیم. ایام ایام به هر حال جنگ و ناچاریم در موقعیت های نکاتی رو عرض کنیم. گاهی توقع هست که مطالب عرض کنیم منعکس شه در رسانه ها. مقداری هم خب طبعا وقت گرفته میشه، ولی خب ما سعی کردیم که بین میدان و میادین حفظ کنیم دیگه، هم راجع به شرایط روز سخن بگیم، هم درسمون تعطیل نکنیم. به اجمال مختصری بحث میکنیم. امروز هم عرض شود که ما داشتیم بحث میکردیم راجع به ادوات و اسالیب عام، عموم و خصوص. عموم را در این بخش بحث میکردیم. گفتیم که پاره از کارافزارها که میتوان از اونها عموم رو فهمید به صورت ادوات در اختیار ما هستن و اجمالا بحث کردیم کل و هر آنچه به معنای کل است و امثال اینها مورد اشاره قرار گرفت. اینا ادواتن. وقتی واژه کل روی کلمه ای که مفهومی رو میخواد ادا کنه قرار میگیره، موجب در واقع دلالت بر عموم میکنه. به این ترتیب ما به اصطلاح حکم عام از اون متن میفهمیم. اینا ادوات بودن گفتیم. گفتیم بعضی جهات هم برمیگرده به ساخت و سیاق جمله، تراکیبن، حیاتن. از جناب ادوات ما تعبیر نمی کنیم، گرچه عموما اصحاب اصول کل اینها را ادبات تعبیر کردن. ما عرض کردیم می شود اونجایی که یک واژه با اضافه شدنش سبب میشه که لفظی معنای عام پیدا کنه یا جمله ادای معنای عام رو بکند، اونجا ما بگیم اون کلمات رو بگیم ادواتن. اما اونجایی که ساخت سبب میشه ما عموم بفهمیم اونجا و تراکیب و هیئات موجب میشه که ما عموم بفهمیم، از اونا تعبیر کنیم به اسلوبها، اسلوبهای تعبین در واقع هیئت، تعمین عموم. ولذا چیزهایی مثل وقوع نکر فی سیاق النفی و نهی یا الجمع المحلا باللام یا المفرد المحلا باللام، اینها رو ما ترکیب رو و به تعبیری دیگر ساخت رو دال بر عموم قلم داد میکنیم، چرا که مثل کل که خود به تنهایی از کل ما عموم رو میفهمیم. اما مثلا وقوع النکر فی سیاق النهی او النفی چگونه ما ازش عموم میفهمیم؟ از خود نکره ما نهی عموم رو نمیفهمیم، بلکه وقتی یا فقط از نفی یا نهی عموم رو نمیفهمیم. آنگاه که نهی و نفی و نکره کنار هم قرار میگیرن، نکره در سیاق نفی و نهی قرار میگیره، ترکیبی رو میسازه، در اون صورت ما به مفهوم، به معنای عموم، به یک فهم عموم از اون دست پیدا میکنیم. ولذا اینو میگیم اسلوب، نمیگیم ادات. یه لفظ نیست، معدای عمومیت شمول واژه نیست، ترکیب است، هیئت است. لذا از اینا به اسالیب عموم تعبیر بکنیم که مشهورترین اینا همین است که اشاره شد، وقوع النکر فی سیاق النفی او النهی یا الجمع المحلا باللام یا المفرد المحلا باللام. اینها رو چون در ترکیب ما میتونیم، یعنی مثلا فرض بفرمید که در وقوع نکره در سیاق نفی یا نهی از فقط نکره، فقط از نفی معنای عموم رو نمیفهمیم، اینا وقتی مرکب میشوند معنای عموم رو میفهمیم. ولذا از کردیم میشود بسا استدلال هم اینجوری تعبیر کرد، هم استدلال عقلی میشه برای همین. حالا اولین مورد وقوع نکره فی سیاق نفی و نهی است، اینو یه مقدار توضیح میدیم جلسه. ما میتونیم اینجور استدلال کنیم، نکره در واقع خود به خود به معنی عموم نیست، داله بر عموم نیست، بلکه وقتی نفی میشود اونجا یک مفهوم دریافت میکنه عقل، و اون این است که طبیعت نفی شد. وقت انعدام الطبیعه رهن انعدام افرادها قاطبتن و وجودها یحصل به وجود فرد ما. طبیعت چنان است اگر بخواهیم طبیعت رو به تمامها نفی کنیم، معدوم قلمداد کنیم، در گرو آن است که همه افرادش قاطبتن نفی شده باشند، هیچ یک محقق نشود. در حالی که اگر یکی از اونها احیانا فرد و مایی از افراد هزارانگانه طبیعت محقق بشود، طبیعت محقق شده است. پس بنابراین حتی تحقق یک فرد در خارج موجب در واقع تحقق طبیعت است و از بین رفتن دلالت طبیعت، و در نتیجه این بدیهی عقلن و ضروری عقلن که این انعدام طبیعت در رهن انعدام کل افراد است. پس شامل همه افراد میشه وقتی نفی میکنیم اون رو. در واقع سرش هم همین است، نوشتیم و سر فیدالک هو ان الزجر عن الطبیعه زجر عن جمیع افرادها و الا یلزم عدم زجر عنها و الا یکی هم که پیش بیاد زجری واقع نشده نمیتونیم بگیم ما انجام ندادیم یکی هم انجام شد یه انجام شد زجر نقض شد بخلاف بعث در بعث عکس اینه بخلاف البعث الیها ذالک لصدق الانبعاث به اتیان فرد منها کمالا یحمل اگر بگه آقا این کار رو طبیعت این کار رو انجام بده یکی هم انجام شه در مقام ایجاب یکی کافی است که بگیم محقق شد اما در انعدام باید مطلقا معدوم شود تا بگیم ما منزجر شدیم و ملتزم شدیم به زجر و دفع طبیعت این دریافت عقلی است این یه مطلب عقلی است و میتواند دلیل این قلمداد شود که وقوع نکره فی سیاق النفی و النهی دلالت دارد بر عموم این یک تقریر و تبیین عقلی میتواند قلمداد شود در این حال به لحاظ لفظی هم همینطوره یعنی به لحاظ وضعی این که نکره در سیاق نفی وضع شده برای دلالت برای چی ما میدونیم کلمه مثلا فرض کنید که رجلن قطع نظر از این که داره تنوین هست نیست رجل قطع نظر از این که الف و لام روش بیاد ار رجل خود رجلی وضع داره خود این کلمه این لفظ قطع با قطع نظر از تنوین که روش ممکنه بیاد بشه رجلا و با قطع نظر از این که احیانا الف و لام روش بیاد الرجل بشود خود رجل موضوع له داره تنوین هم موضوع له جداگانه داره تنوین هم علاهدته وضع شده است از ناحیه اهل ادب برای دلالت به حیثی چنان که الف و لام الرجل هم همینطوره الف و لام الرجل هم علاهدته وضع شده برای موضوع لهی موضوع لهی دارد و در واقع شعار ببخشید اهل لغت اصحاب زبان هر زبانی حالا در زبان عربی برای کلمه رجل یه وضع داره برای تنوین یه وضع داره برای الف و لام هم یه بحث داره وقت ترکیب ما پی میبریم به یک معنایی که صورت عموم دارد و میتوانه ادعا کرد که اهل ادب و اهل لغت عرب برای این ترکیب هم از اون جهت که ترکیب از وضعی کرده است وضع کرده است برای عموم اینم رو هم رفته با هم داره وضعن در نتیجه ترکیب خودش به مثابه در واقع هیئتی که دلالت دارد بر عموم وضعی روش رفته و موضوع لهش این است دلالت بر عموم موضوع لهش است به نحو ترکیب ان لفظت رجل مثلا مع قطع النظر عن التنوین و عن اللام یمتلک وضعا خود رجل یه بار واضح اهل لغت لغتان آمده خود رجل یعنی مذکر یعنی مرد به فارسی و تنوین علاهدتی یمتلک وضعا تنوین جداگانه وضع شده که اگر تو میخواهی نکره بگی رجلن باید بگی تنوین باید روش بیاری و واضح آمده اهل ادب لغتدان زبان به اصطلاح اهل زبان و لغت آمده است این جعل رو کرده است کمان که کمان اللام ایزن علاهدتی یمتلک وضعن جداگانه وضع شده است که الف و لام اگر بیاد روی رجل مثلا دلالت بر جنس میکنه دلالت بر به اصطلاح جنس میکنه احیانا یا دلالت بر عهد میکنه الف و لام هم باز وضع داره چند گونه هم الفلام داریم که احیانا مثلا اگر الفلام آمد دولت بر جنس میکنه یا دولت بر عهد میکنه، تو بسته به اینکه الهلام جنس باشد الهلام عهد باشد. در نتیجه معنای رجل بدون تنوین و معنای رجل بدون الفلام با معنای رجل با الفلام یا با تنوین فرق میکنه و در این مقام ترکیب دلالت بر عموم دارد. لا ذی اللفظ وحدها با مجردن تنوین و لام تدل علی الماهیه لا به شرط شیئین حسب الوضع. واضع لغتان اهل زبان آمده است، گفته است که اگر رجل رو به نحوه نکره بیارید بدون که الفلام روش آمده باشد، احیانا در اون صورت دلالت بر ماهیت دارد، ماهیت لا به شرط، دلالت عموم دارد. این هم به نظر میشه که یک تبیین است که میتونیم نحوه معنامند شدن نکره رو برای دلالت بر عموم به اصطلاح توضیح بدیم. یک توضیح ادبی در حقیقت میتونیم بگیم این دومی قلم داد میشه. در مجموع میخوایم عرض کنیم که نکره در سیاق نفی و نهی که نفی یا نهی بر احیانا نکره وارد شه، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله بدون تنوین، اله بدون الف و لام در سیاق در کنار لا که نفی است، توامن به صورت یک هیئت دلالت دارن بر عموم، یعنی هیچ الهی نیست. اگر شما یک اله هم فرض کنید این صدقش زیر سوال خواهد رفت، نمیتونیم بگیم دیگه لا اله الا الله. اون که به اصطلاح متعلق الاست او فقط استثناء شده. در چه این هیئت و این ترکیب یک دلالت بیان و آشکاری بر عموم داره. از صحبت خدمت شما که این هم باز خب در واقع توضیح یکی دیگر از عرض می شود که سازکارها و اسالیب دلالت بر نهی و دلالت بر عموم. من مردد بیم داری آیا بحث رو ادامه بدیم، چون تقریبا مشتروب شد، شاید هم دوستان قرار داشتن هم ما برمی داریم. فکر کنم دیگه همین مقدار قناعت کنیم. اون بحث اول جلسمون لازم بود یه مقداری بیشتر توضیح بدیم و مناسبت داشت که عرض تبریک داشته باشیم، وقت رو گرفت. ضمن اینکه با مثل جلسی گذشته چیز حدود بیش از نیم ساعت ما تلاش میکردیم که وارد شیم و وارد نمیشد، یعنی به اصطلاح مشکل از اینترنت بود، اختلال دیگری بود و اثر نمیشد. ما هم از اول وقت زمان رو از دست دادیم، باید مقدمتاً چیزی عرض میکردیم، در این حال هم درسم تعطیل نمیشد. از همین دوستان التماس دعا داریم، همه فضلا طلاب همچنان باید پایکار باشیم، در میادین حضور پیدا کنیم، مردم رو راهنمایی کنیم، تهییج کنیم، تحریض کنیم و همه هم وقتی مقامات همگی در حد عالی‌ترین مقامات کشور تصمیم گرفتن که دو هفته به امر مذاکره بپردازن، باید ملت رو توجیه کنیم و تحریض کنیم، حمایت کنن که مذاکره کنندگان ما با قوت و قدرت و طمأنینه و اطمینان و با حس وجود یک پشتیبان فوق‌العاده به میدان برن. انشاءالله در میدان دیپلماسی هم برنده نبرد دیپلماتیک خواهیم بود و انشاءالله پس از اون جشن پیروزی رو همگی با هم برگزار خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.